به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. رهبر جمهوری اسلامی ایران از مخالفان داخلی آزمایش‌های موشکی به شدت انتقاد کرد. دبیرکل سازمان ملل میگوید تصمیم گیری در مورد اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران به خاطر آزمایش موشکیش در اختیار شورای امنیت است. و نخستین رئیس جمهور غیر نظامی میانمار پس از 50 سال روز چهارشنبه سوگند یاد کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی اظهارات او را در نقد برنامه موشکی خیانت توصیف کرد.
اینی که بعضیا بیان بگن آقا فردای دنیا فردای مذاکره است، فردای موشک نیست، این حرف اگه از روی ناآگاهی گفته باشه خب ناآگاهی است، از روی آگاهی اگر گفته شده باشه خیانته.
آیت الله خامنه ای که دیروز در جمع گروهی از مداحان سخن می گفت تصریح کرد که قدرت دفاعی و مذاکره هر دو برای کشور ضروری است. هفته گذشته در توییتر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام این جمله از او در شده بود که دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نه موشک ها. با این حال پس از سخنان آیت الله خامنه ای حساب توییتری هاشمی رفسنجانی توضیح داد که عبارت پیشین جمله ناقص و تقطیع شده بوده است. واکنش ها به آزمایش های اخیر موشکی ایران همچنان ادامه دارد. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل روز گذشته با نگران کننده خواندن آزمایش موشک های بالستیک ایران گفت تصمیم گیری در مورد اعمال تحریم های جدید علیه ایران در اختیار شورای امنیت است. همزمان خبرگزاری رویترز دیروز گزارش داد که آمریکا به همراه بریتانیا، فرانسه و آلمان در نامه مشترک به شورای امنیت سازمان ملل آزمایش موشکی اخیر ایران را بی‌اعتنایی به قطعنامه این شورا خوانده و خواستار واکنش مناسب به آن شدند. با این حال میخائیل اولیانوف از مقام‌های وزارت خارجه روسیه گفته است که آزمایش‌های اخیر ایران به هیچ رو ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت نیست. سپاه پاسداران ایران 19 اسفند در جریان رزمایشی موشکی دو موشک بالیستیک شلیک کرد که برده یکی از آنها 2000 کیلومتر و دیگری 1700 کیلومتر اعلام شده است. نخستین رئیس جمهور غیر نظامی میانمار پس از 50 سال در این کشور کار خود را آغاز کرد. مراسم ادای سوگند تین چیائو به عنوان رئیس جمهور جدید میانمار روز گذشته در پارلمان این کشور و با حضور اعضای لیگ ملی دموکراسی حزب برنده انتخابات برگزار شد. رئیس جمهور جدید میانمار از دوستان و متحدان نزدیک آنگ سان سوچی فعال سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل است. پایان دادن به حکومت 50 ساله نظامیان از چند سال پیش در میانمار آغاز شد و حدود 5 ماه پیش با پیروزی قاطع حزب آنگ سان سوچی در انتخابات کامل شد. تصادفات رانندگی در جاده‌های ایران طی 15 روز گذشته 344 کشته بر جای گذاشت. این خبر را دیروز اسکندر مؤمنی جانشین فرمانده ناجا در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد. به گفته آقای مؤمنی این آمار مربوط به 25 اسفند تا پایان 10 فروردین است و در این مدت خودروی پراید بیشترین تصادفات در جاده‌ها را به خود اختصاص داده است. جانشین فرمانده ناجا مجموع خسارات وارد شده در این ایام را بیش از 2000 میلیارد تومان ذکر کرد و گفت با ایمنسازی راه‌ها و خودروها میتوان از این میزان خسارت کاست. مقام‌های ایران میزان خسارات ناشی از تصادفات رانندگی را معادل 6% تولید ناخالص ملی دانستند. به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید.
از کارگران با کارگران کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه برای کارگران. در گزارش این هفته بخشی از گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد ایران که به برخوردهای امنیتی و قضایی با تشکل‌های صنفی مانند تشکل‌های کارگری و فعالان حقوق معلمان اختصاص داشت بررسی می‌شود. پیش از آن نوبت اخبار است که شما را به شنیدن آنها دعوت می‌کنم. جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده است، در پیامی از زندان اوین به تعیین مبلغ 812 هزار تومان برای حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال 95 اعتراض کرد. به گزارش سایت اتحاد، ارگان اتحادیه آزاد کارگران ایران، جعفر عظیم‌زاده نوشت حداقل مزد کارگران برای سال 95 به مبلغ روزانه 27 هزار تومان یعنی معادل 800 گرم گوشت و ماهیانه حداکثر 2/3 اجاره بهای منزل مسکونی یک خانواده 4 نفره در مناطق کارگرنشین شهرهای مانند تهران تعیین شد. رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران افزود که روند افت قدرت خرید کارگران و به گفته او تشدید سرکوب اعتراض‌های کارگری سالهاست بی‌وقفه ادامه دارد. جعفر عظیم‌زاده در پیام خود نوشت که طبقه کارگر ایران و فعالان و پیشروان آن به رغم محکومیت‌های طولانی مدت، بازداشت و اخراج و زندانی شدن سر تمکین و تسلیم فرود نمی‌آورند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران با صدور بیانیه اعلام کرد که دستمزد مصوب شورای عالی کار کفاف معاش خانوارهای کارگری و به تبع آن روزنامه‌نگاران را نمی‌دهد و به گفته این تشکل باعث افت کیفیت روزنامه‌نگاری می‌شود. شورای عالی کار در نشست 18 اسفند خود حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 95 را به میزان 812 هزار تومان تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این پیام آمده است که اقدام شورای عالی کار در شرایطی صورت گرفت که بر اساس برآورد کارشناسان دولتی و مستقل داشتن درآمد ماهیانه 2.5 الی 3.5 میلیون تومان برای یک خانوار ایرانی زندگی روی خط فقر است و حداقل دستمزد تصویب شده حتی با در نظر گرفتن حق اولاد و مسکن و خاروبار تا خط فقر فاصله 58% دارد. غلامرضا توکلی مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری گفت جامعه کارگری از اینکه به گفته او ائتلاف کارفرمایان دولتی و خصوصی در شورای عالی کار بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی مزد سال 95 را تصویب کرد ناراضی است. به گزارش خبرگزاری ایلنا وی با بیان اینکه این میزان مفهوم بهره‌وری نیروی کار را به پایین‌ترین سطح ممکن می‌رساند افزود تصمیمات شورای عالی کار باید با اجماع همه شرکای اجتماعی باشد تا وجاهت قانونی پیدا کند. مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری با اشاره به اینکه دولت در جلسات تعیین مزد دست از حمایت کارگران برداشت و به توصیف او در جلد کارفرمایی خود فرو رفت گفت نمایندگان دولتی و خصوصی تبصره 2 ماده 41 قانون کار را زیر پا گذاشتند. تبصره 2 ماده 41 قانون کار میگوید حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس هزینه ماهانه یک خانوار تعیین شود. بسیاری از تشکل‌های کارگری گفتند که هزینه ماهانه در ایران بیش از 3 میلیون تومان است و از تعیین 812 هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد انتقاد کردند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد در روزهای اخیر در گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران از جلوگیری از فعالیت تشکل‌های کارگری و معلمان ابراز نگرانی کرد. بان کی‌مون در این گزارش که از سوی نایب رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرائت شد، اشاره کرد که اعضای این تشکل‌ها با اذیت و آزار قضایی، بازداشت و پیگرد به خاطر فعالیت‌های قانونی و مسالمت‌آمیزشان مواجه می‌شوند. وی در گزارش خود نوشت که فعالان سندیکایی در شرایطی تحت فشار قرار گرفتند که در ماه‌های اخیر به نابرابری، استانداردهای پایین زندگی و دستمزدهای عقب افتاده اعتراض کردند. پیش از این بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری و نیز اتحادیه‌های کارگری از برخوردها با کارگران و نیز فعالان و تشکل‌های کارگری انتقاد کرده بودند. علی مبارکی، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، مقیم سوئیس، ضمن اشاره به اخراج کارگرانی که به وضعیت بد معیشتی خود مانند پرداخت نشدن حقوقشان اعتراض داشتند، درباره برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری در ایران میگوید:
وقتی که فعالین کارگری اقدام به تشکلات کارگری میکنن یا معلمین اقدام به قانون صنفی معلمان برای تشکل و حرکتش، تداوم حرکتش میکنن، متاسفانه با اولین اعتراض به شدت سرکوب میشن.
آقای مبارکی به این پرسش که هدف از این برخوردها چیست پاسخ میدهد:
اینا همش به خاطر اینه که کارگران مرعوب بکنن، فعالین کارگری که بیرون هستن و حرکتهایی رو سازماندهی میکنن یا میخوان حرکت به اونا نشون بدن که آره اگر بخواین کاری بکنین به سرنوشت اینا دوچار میشین و همیشه یه پاتون زندان و بعدم مثل کسایی مثل به نام ابراهیم زاده و رضا شهابی و کسایی که اینا فکر میکنن نیروی اصلی سازمان دهنده هستن، اینا رو بیشتر تحت فشار میذارن که بتونن بیرونی ها رو مرعوب بکنن و اینا رو به قول خودشون یا به اصطلاح خودشون به سکوت وادار بکنن.
بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس نیست، با اشاره به اینکه به گفته او با روی کار آمدن دولت حسن روحانی سرکوب کارگران شدیدتر شده است، میافزاید:
فعالین کارگری رو که برای سازماندهی جنبش کارگری فعالیت میکردن و شعار برقراری اتحادیه کارگری مستقل رو مطرح میکردن زیر فشار میبردن، ولی در اواخر دوران آقای احمد نژاد مسئله اعتصاب کردن خودش مجددا تبدیل به یک جرم شد به عنوان خرابکاری اقتصادی. در دوره آقای روحانی از اولش تا امروزی که ما با هم صحبت میکنیم این مسئله دستگیری کارگران اعتصابی به عنوان اعتصابچی و خرابکار به شدت بالا گرفته و دست دسته کارگرایی رو که میگیرن و اونهایی که در جریان اعتصابات کسانی که به عنوان نمایندهشون انتخاب میشدن که صحبت میکنن رو بلافاصله دستگیر میکنن و اونها رو اخراج میکنن، تهدید میکنن. بالاتر از اون به فعالین کارگری تبلیغ علیه نظام رو دارن نسبت میدن. این رو در مصاحبه در بازجویی آقای صالحی مطرح کردن، در مورد آقای شهابی مطرح کردن، در مورد آقای مددی مطرح کردن، در مورد آقای بداغی مطرح کردن و این اتهاماتی بسیار سنگینه چون بلافاصله به یک اقدام سندیکایی جنبه امنیتی.
در این میان به نوشته سایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هم صالح نیکبخت، وکیل ابراهیم مددی، عضو هیئت مدیره این سندیکا، اعلام کرد که محاکمه این فعال کارگری روز 28 فروردین سال جاری در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار خواهد شد. آقای مددی قرار بود در 3 اسفند سال گذشته به علت فعالیت‌های سندیکایی محاکمه شود، اما به خاطر مشکلات جسمی و بیماری نتوانست در دادگاه حاضر شود. به نوشته سایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه، اتهام‌های این فعال سندیکایی اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و ایجاد اخلال در نظم عمومی اعلام شده است. یکی از شنوندگان خبر داده است که کارخانه کاشی کرد کرمانشاه چند روز مانده به عید به طور کامل تعطیل شد و تمام کارگران آن اخراج شدند. سخنان یک بازنشسته را می‌شنویم:
حقوقی که میخوان بدن هر بار 4 روز 5 روز میندازنش عقب‌تر که یه برج دو برج توش بزنن، مثل همون یارانهشون که هر وقتی که میخوان بدن برج 20 میدن، برج دیگه 25 میدن، همینطور میرن جلو. حالا اینا بیان کمکایی که میخوان بکنن چه از نظر مالی چه از نظر انسانی به این حزب الله دبدان یا به سوریه یا به فلسطین یا به عراق یا به یمن، خب ببینید ما وضع روزگارمون توی مملکت خودمون چطوریه، ما چقدر گرسنه داریم، چقدر بیکار داریم، چقدر آدم بدبخت داریم، چرا به اینا کمک نمی کنن؟
یک شنونده نیست برای ما نوشته است که عیدی کارکنان و بازنشستگان راه آهن تاکنون پرداخت نشد. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.